أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدي بپیشگاه ملكوتي حضرت أبا عبد الله صلواتي خط بفهم. اللهم صل. قبل از شروع مبحثمون بنده باید یک تشکر خالص نسبت به برادر ارجمندمون آقای شاکر نجات داشته باشم. در زمانی که دین فروشی، اهل بیت فروشی و قرآن فروشی برای بعضی افراد به صورت شغل در آمده و برای ذکر اهل بیت یا تلاوت آیات نورانی کتاب یا بیان معارف الهی وجه طلب میکنن، وجود افرادی که خالص و با عشق در خدمت قرآن، اهل بیت و معارف هستند غنیمته. ما از ایشان دعوت رسمی هم نکرده بودیم و با تواضع، با خضوع و با عشقی که به قرآن دارن تشریف آوردن، قدمشون رو واقعا رو چشم میگذاریم. من قرأ القرآن و هو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه و دمه. این که الان شما ملاحظه میکنید آیات قرآن رو با این زیبایی تلاوت میکنید، این محصول 20 سال حداقل روزی 4-5 ساعت با قرآن هشت و نشت داشتنه. من قرأ القرآن و هو شاب و مؤمن، کسی که قرآن بخواند در حالی که جوان با ایمانیه. اختلط القرآن بلحمه و دمه، قرآن با گوشت و خونش مخلوط میشه. این روایت ادامه هم داره، مفصل روایت که بعد میفهمد بعد قرآن برای او شفیعی در روز حشر میشه، روزی که همه این اعتباریات کنار میره و هممون محتاجه، نه جمال صورت یک فرد زیبا میماند، نه صوت یک قاری و خواننده خوش صدا، آنچه میماند مخلوط شدن حقایق با وجود انسان. این یک نکته. نکته دوم این که در روایات با تأکید از همه مسلمان ها خواسته شده که شما با صوت زیبا قرآن بخوانید، از همه ها، این دستور عمومیه. لیس منا من لم تغن بالقرآن، از ما نیست کسی که با قرآن صدای خودش را به خوشی بلند نکنه. غنای بالقرآن جزء غناهای واجبه. این تغنی، بعضی این روایت را به معنای بی‌نیازی جوید به واسطه قرآن ترجمه کردن، ولی ظاهراً همون معنای غنای به قرآن هست، یعنی تغنی و خوش صدایی نسبت به قرآن. همه جامعه باید قاری باشن، خوش صدا باشن نسبت به قرآن. خب حالا همه از یک حنجره مناسب بهره‌مند نیستن، چون برای قرائت قرآن 4-5 چیز لازمه. یکی حنجره خدادادی مناسب و صوت خوش، یکی تسلط به لحن قرآن و اصوات عربی قرآن، یکی مراعات تجوید و مسائل صفات حروف، و یکی هم تقوا. اینا که عرض کردم در روایت ها، و اون نکته آخر که تقوا و برای خدا قرآن خواندن باشه، چتر میندازه رو همش. تو مباحث فکر کنم ماه مبارک بود گفتگو شد. حالا بعضی از قراء هستن خیلی حنجره مناسبی دارن، ولی مثلا مثل خلیل الحصری یه قاریه که اصلا خیلی صوت عالی و حنجره آنچنانی نداره. ایشون هم توی شرح حالش میگفت من با قرائتم بیش از 100 نفر را مسلمان کردم. در این هم قراء، خصوصا نسل قبلی قراء مصر، قرائتاشون خیلی وزین حزین اینها بوده. اون حالی که برای با اخلاص، حالا گرچه اونا شیعی هم نبودن، همین که واقعا قرآن را میخونده برای خدا اثر میگذاشت. به هر صورت اگر کسی حنجره مناسبم نداشته باشه میتونه قاری بشه. همه جامعه مسلمان باید همشون قاری بشه. شما تا حالا این را تجربه کردین یا نه؟ یه وقتی که دلتون خیلی گرفته، مشکلات بهتون فشار آورده، افسردگی داره نزدیک میشه به شما، تو خلوت خودتون برای خودتون با هم صدای خودتون یه مقدار قرآن را با صوت بخونی، ببینید چه اثری میگذاره. صوت قرآن مثل بولدوزر قلوب را فتح میکنه، موانع را برطرف میکنه. هر کسی باید از این ابزار و این داروی آرامش بخش و ضد اضطراب و ضد افسردگی بهره داشته باشه. همه باید داشته باشن. اونایی که بزرگترن، بچه دارن، بچه هاشونو بذارن قرائت قرآن کنن، قرائت رو یاد بگیرن، با صدای خوش قرآن بخونن. قبلا هم عرض شد دیگه، آقا امام سجاد علیه السلام یکی از تدابیرشون برای احیاء جامعه ای که رو به دیگه مرگ بود این بود که با صوت خوش قرآن می‌خواندن. این یک نکته مهمه که الان به بهانه قرائت زیبایی که جناب شاکر نجات داشتن به ذهن رسید که عرض کنم. همه استفاده کنیم از این، با هم صدای خودتون، با هم صدای خودتون سعی کنید با قرائت قرآن با صدا معنوس باشید. تجربه هم مرحوم آقای قاضی توی یکی از دستورالعملاشون قریب به این حرف شبیه روایت حرفشون از باش زیباست، میگن اقرأ القرآن به صوت الحسن الحزین، قرآن را با صدای زیبا و محزون بخوان، فانه شراب المؤمنین، این مثل شراب برای مؤمنین اون مستی ملکوتی و زیبا را ایجاد میکن. خیلی به صلوات خط بفرد الله ما در بحث محاسبه ارکان محاسبه را که می گفتیم، گفتیم سه رکن داشت. رکن اول این بود که بین نعمت حق و جنایت خود موازنه و مقایسه کنه آدم. دو، رکن دوم، اینا چون توضیح دادیم دیگه بعد نمی کردیم، رکن دوم این بود که بین آنچه برای حق است و آنچه برای انسان است اینها را فرق بگذاره و جدا سازی کنه. در طاعت و در معصیت سهم حق چه بود؟ سهم ما چه بود؟ در طاعت چقدر از طاعت سهم ما بود؟ چقدر از آن حق بود؟ که بعضی از اهل معرفت گفتن طاعاتی که تو انجام میدی همه صدقات الهیست بر تو و معصیت هایی که میکنی خالص از آن نفس توست. ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. بدی ها را آدم بیابد، چه بدی هایی که از بیرون بهش میرسه، چه بدی های نفسانی خودش، حالات سو، رفتارهای غلط، خالص مال خودش، هیچ کسی جز خود آدم نیست. اگر این آدم بیابد یک جهش پیدا میکنه به سمت خیرات، یعنی فرافکنی رو حذف میکنه دیگه. ما نوعا در مقابل اشتباهات و بدیهایی که داریم چه کار میکنیم؟ گاهی وقتا اصلا بهش توجه نمیکنیم، همینجا تکرار میکنیم فارغ و غافل از این که داریم خطا میکنیم. گاهی وقتا فرافکنی میکنیم، این باعث شد، اون یکی سبب شد، اون عامل شد، محیط اینجوری کرد، پدر مادر تعلیم ندادن، لقمه‌مون مشکل داشت، فرافکنی. اگر ولی آدم خالص بدون آنچه بدی کرده، منشأش کامل نفس خودش، دیگران هر آنچه کردند میتونست زمینه رشد من و شما باشه، همون بدی هایی که کردند، همون محیط نامناسب، منتها ما ازش استفاده نکردیم. همونطور که وقتی که رقیب یک فرد در پشتی به سمتش میره و میخواد او رو زمین بزنه، میتونه آدم از همون رقیب استفاده کنه و کشتیگیر و قهاری بشه و ماهر بشه تو اون کارش. اینم قسمت دوم بود که بدی ها همه آدم باور کنه، اینو باید هی به نفس خودش آدم تلقین کنه، چون نفس فرار میکنه از اینکه اینا رو بپذیره. به زبان هم که بگه، آیرم که بخونه، آیر در باطن خودش تکذیب میکنه. تعجب فرمودین این زرنی و من یکذب به هذا الحدیث، این مراتب داره. مکذبین قرآن ما هم هستیم. حالا گاهی وقتا تکذیب، تکذیب به ظاهره، یعنی اصلا نه این حرفا غلطه، خدای نکرده اگه کسی نسبت به قرآن اینجوری بگه که میشه بدترین مدل کفار. یه وقتی نه، این تکذیب تکذیب باطنیه، یعنی خودمونم نمیخوایم ولی ناخودآگاه این کار را میکنیم، یعنی تکذیب میکنیم که بدی از من باشه، تکذیب میکنمش، نه که گفته زنم اینجا خطا کرده، اون خطا کرد، اون بد کرد. توجه فهمیدیم؟ اینجا فلانی بد کرد، تقصیر من نبود، اگر منم مثلا این کاری کردم مقابله به مثل کردم. خدا رحم کنه از این تکذیب هایی که انسان داره. هر آیه ای را آدم در عمل بهش ملتزم نیست، در عمل داره تکذیب میکنه دیگه، تکذیب که شاه خودم نداره دیگه. خب این قسمت دوم. قسمت سوم، یعنی رکن سوم از ارکان محاسبه، این بود که انسان باور کنه و بفهمه که هر کار خیری، هر طاعتی که انجام داد و رضایت پیدا کرد از کارش، این به ضررشه نه به سودش. مثلا میگه خب الحمدلله یه مجلسی درست کردیم برای امام حسین، 10 روز خوب شد دیگه، راضی هستیم. ترجمه فرمودی؟ هر طاعتی که انسان راضی بشه از اون کار، یه وقتی راضی است از آنچه مثلا خدا پسندید، یه وقتی در از کار خودش، چون کار من بود، از نفسش در حقیقت راضی شده، این در حقیقت یکی از مواردیه که او را زمین میزنه و به ضررشه نه به نفعش. چرا؟ به خاطر اینکه طاعتی که ما انجام دادیم اگر بهش راضی شدیم، در حقیقت به اون کار قانع شدیم دیگه. این قناعت به این عمل در حقیقت یک مبدعی داره و یک نتیجه و اثری. مبدعش جهل اولا به نفسه، به نفس خودش آدم آگاه نیست که این نفس چقدر زیر و بمهای پنهانی داره که کار را خراب میکنه، چقدر زیاد، چقدر زوایای مخفی داره. از اون طرف صفات، آفات، صفات منفی، آفات نفس، عیوب نفس، فراموش شده که آدم از کار نفس خودش راضیه. از اون طرف جهل به حق هم داره و حقوق حق تعالی، که نتیجه این دو جهل این است که اگر یک ران ملخی را برد پیش حضرت سلیمان، خیلی خوشحالم است، میگه ببین چه چیزی آوردم. تجربه میدید؟ نه خودش را میشناسه و مشکلات خودش را، نه نفسش را. نتیجهش میشه رضایت از عمل و حسن ظن به خود. نتیجه این رضایت از عمل، نتیجهش میشه عجب و کبر. اصلا کسانی که به شاخشون نکشیدن در مقابل خدا افتادن، همشون کسانی بودن که عمل داشتن. شیطان، سامری، بلعم با اورا، اینا همه کسانی بودن که کوهی از اعمال پشت سرشون بود. بعد اون عملها چشمشون را گرفت. ترجمه فهمیده؟ امتحان سختی شد شیطان ها. یه منطقی هم آورده که هر کی هم سو و هم قبیله با خودش باشه میپذیره اون منطق را. یعنی من به چه حساب به این باید سجده کنم؟ تازه آمده. مگه برتری به عمل نیست؟ این که تازه الان متولد شد که چیکار کرده که من بهش سجده کنم، در حالی که من 6000 سال سجده ها دارم. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست. راه رو گر 100 هنر دارد، توکل بایدش، تکیهش نباید به عمل خودش باشه. عجب و کبر بدتر از زنا و قتل و غارت و همه گناه های ظاهری هست. گناه های قلبی سرمنشأ، سرچشمه و اعظم از گناه های قالبی هست، اکبر از همه کبائر هست. خب اینی که اونهایی که اهل فهمن به آنچه انجام دادن رضایت پیدا نمی کن. بعد آدم وقتی که به اونچه انجام داد رضایت پیدا کرد، یه مشکل دیگه هم پیدا میکنه. وقتی که به عملش قانع شد، در حقیقت خدا را خفیف کرده. چرا؟ وقتی که به آنچه دارد قانع شد و راضی شد، در حقیقت جانب حق را استخفاف کرده. چرا؟ چون میگه این طاعت من در خور و لایق تو بود ای خدا، برای همین راضی هم دیگه. اگه شما به کسی بدونین در خورش یک کاری نکردین، راضی این از کاری که کردین، ولو در حد همه توانتون رو به خرج دادین. توجه فهمیدین؟ فرض کنین پدر شما که خونه براتون خریده، زندگی تأمین کرده، همسر گرفته، تو تمام مشکلات کمکتون کرده، تمام آنچه فکر میکردین و فوق آنچه فکر میکردین براتون تأمین کرد، حالا امروز میخواد بیاد خونه شما مهمانی، شما واقعا هرچی تو جیبتون بود و تو بانک داشتین عمل جمع کردین، 5000 تومان بیشتر نیست، یه غذای درست کردین با تمام آنچه داشتین، بعد آخرش چی میگیم؟ ببخشید واقعا اینقدر بیشتر نبود، تو ببخش، شما به بزرگی و کرم خودتون کم ما را قبول کن. درسته؟ اگر کسی راضی شد و سرفکنده نبود، حرف درونش اینه که آنچه من آوردم لایق تو هست. و طاعت قلیل همراه با هزار عیب را در حقیقت گفته این در حد توه دیگه خدایا. اینا را آدم توجه نداره، یعنی آگاهانه انجام نمیده، چون اگه آگاهانه انجام بده که میشه کفر، اما ناآگاهانه همون حالت کبر پنهانی که در افراد هست سبب میشه. و اینا چیزی نیست که به آدم بگن، که اینا اصلا آموزش دادنی نیست، آدم باید کار بکنه بگه خدا چقدر این شرمندگی داره این کاری که من کردم. تازه هزار خلل ظاهری دارد و هزار خلل باطنی از انگیزه ها و از حال و اینها. تو یک نماز چقدر حواسش هست آدم. اگر تمام این خلل ها رو پر کرد، مثل پیغمبر نماز خوند، تازه اون وقت مثل چی شده؟ مثل اون مثالی که عرض کردم شده، که همه پولاشو جمع کرده و یه قضایی درست کرده، تازه اون وقت شرمندگی داره دیگه. میگه من همه توانم رو خرج کردم، ولی ببخشید که لایق شما نیست. من نیما یلیق و به لعمی و من کما یلیق و به کرمک، آنچه از من صادر شد در خور کوتاهی و پستی منه، و آنچه از تو صادر می شود شایسته و در خور کرم و بزرگی توه. توجه فرمودید؟ کسی که حال رضایت داره در درون خودش یک کبر پنهان و یک ابلیس مخفی وجود داره، باید چارش کنه. بعد اون وقت اگر کسی تمام توان به خرج داد، اون وقت چون خدا را میبیند که لایق جمال و جلال حق تعالی، این عبادت نیست، گرچه سر سوزنی تو عبادتش خلل نیست، اون وقت میگه ما عبدنا که حق عبادتک. این را پیامبر با تذلل خدمت حق تعالی عرض میکنه، نکردیم، کاری نشد از دستمون بر بیاد. اینه که اهل بصیرت و اهل عزم در حرکت به سمت خدا، عرض کردم جلسه گذشته، استغفارشون در پی اعمال حسنشون یا شدیدتره یا حداقل مساویه، بلکه نه همون شدیدتر است، به مراتب شدیدتر است از استغفار متوسطین در پی گناهانشون. اصلا گویی گناه کبیره مرتکب شده اینجوری استغفار میکنه. آقا امام سجاد علیه السلام هم نقله، از آقا امام باقر علیه السلام هم نقله. حج دیگه، حج رفتن، حج یک عبادت دیگه، تو این عبادت عظیم که خودش عرض کردم یه دو جهادم هست، در حال احرام بستن بودن، کاروان داشت میرفت، بعد دیدن حضرت همجور بایستدن معطلن، یکی رو فرستادن آقا برد دنبال ایشون بگو کجا هم چجوریه چه رنگ مدن. بعد این راوی نقل میکنه میگه من آمدم دیدم حضرت این احرام را گرفتن، بدنشون میلرزه. بعد از حضرت اون حال حضرت در من اثر گذاشت، یه حال انفعالی در این پدید آمد. گفتم آقا چرا اینجوریه الان، چرا احرام نمیبندی؟ غسل کرده بودن، احرام خواست. فرمودن که میترسم وقتی که میگم لبیک ندا بیاد که لا لبیک ولا سعدیک. چکاب با چی آمدی که میگی که بگم خوش آمدی؟ اینو کی میگه؟ امامه معصوم بنده و شما که به عصمت کبرا معصومه، نه معصومی مثل سایر انبیا، عصمت مراتب داره دیگه. اصل عصمت به معنای، چند بار اینو گفتیم، عصمت به معنای گناه نکردن، خطا نکردن نیست. این یک جنبه از عصمت. عصمت دو پهلو داره، یک پهلوش پهلوی سلبیه، یعنی خطا و گناه نکردن، اشتباه نکردن. تو این جنبه تمام انبیا و اولیا مساویان، وقتی که نکردن همه یکسان هم دیگه. عمده اون که تفاضل ایجاد میکنه جنبه ایجابی عصمته، اون مرتبه وجودی که این معنا پشتوانشه. ببین در این لامپ، اون یکی لامپ، اون پروژکتور، یه شمع، خورشید، همه در تاریک نبودن مساوی هست، درسته؟ تاریک نبودن جنبه سلبی داره، همه یکسان تاریک نیستن. اونجایی که تفاوت ایجاد میکنه تو چیشه؟ تو میزان نورانیتشه. عصمت مراتب داره که بعد اون تو بحث امامت جز باعث مشکل هم هست، بحث عصمت اون وقت باید فهم بشه که آدم به جبر هم خدا عصمت میدهد، هم جبر نیست، هم پارتی بازی نیست، هم فرق بین افراد نیست در جانب خداوندی، هم خودش دخیله. خب چون خدا تصریح میکنه که این مراتب از عصمت رو من میدم، کار خود افراد نیست، مخلصن مطهرن، منم که خالصشون کردم، منم که تطهیرشون کردم. خب این چجوری جمع میشه با اراده و اختیار و این که خودشون به اون مرتبه، چون کسی خودش نرسیده باشه که کسی برده باشه که هنر نیستش که. یکی از اشکالات عصمت همینه، اگه با اون چیزی که به اونا دادن به ما هم میدادن، خب ما هم میشدیم دیگه. تجربه فهمیدین اینا بحثای یه مقداری نیاز به فهم عمیق‌تر داره. پس امامی که به عصمت کبرا معصومه، حالش اینطوریه بعد از عمل حج و در حین عمل حج که خدایا من چیزی نیاوردم، میترسم که قابل این نباشد که تو لبیکم رو بگی الیه، بیا بنده من. پس این نکته را باید همگی در وجودمون پیاده کنیم، وگرنه خدای نکرده بدترین گناه مولود طاعات و عبادات ما میشه. یه بار دیگه هم عرض کنم، ما الان نمیدونیم داریم عبادت میکنیم، داریم درس علمی میخونیم، داریم به سمت شیطان شدن حرکت میکنیم یا نه، یا میدونیم که تا این حال را، اگه این حال نباشه، داره این فرایند تبدیل میکنه ما را به یک شیطانی دارای اعمال فراوان. خدا رحم کنه. تمام کسانی که گردن کشی کردن کسانی بودن که طاعتی داشتن، و اصلا کسی که چیزی نداره که گردن کشی هم نداره دیگه. همه به یه چیزی دلخوش بودن، کل حزبن به ما لدیهم فرح، یه چیزی نزد خودشون دارن که به اون دلخوشن. کسی که همه دستش خالیه دلخوشی نداره که. اونی که اهل بصیرت استغفار دارن پشت اعمالشون، به خاطر اینکه اولا مشاهده میکنن که تقصیر داشتن، بیش از این میتوانستن انجام بدن ندادن، کوتاهی داشتن، و اگر هم تقصیر نداشتن حداقل قصور داشتن. اگر هم همه مالشون رو جمع کردن 5,000 تومان شده میخوان بدن به 1 میلیاردر. مانو تشبیه های غلطیه، از باب اینکه به ذهن نزدیک بشه. همون مثال اون گنجشکی که یک بال ملخ را آورد پیش حضرت سلیمان، روز عیدی بود، همه برای سلیمان چیزی می آوردن، هدیه می آوردن، این هم تو نوکش یک ران ملخ چیزی بود. جاءت سلیمان یوم العید قبرتون، قبره یه چیزی مثل گنجشک، آمد پیش حضرت سلیمان، حتت به فخذ جراد کان فی فیها، یک ران ملخی را آورده بود که در نوکش گرفته. ترنمت به فصیح القول و اعتذرت، با یک گفتار فصیحی اینجوری گویا شد و عذرخواهی کرد که شما ببخش. ان الهدایا علی مقدار مهدیها، هدیه ها به اندازه هدیه دهنده است دیگه، من یک گنجشک ضعیف همینو داشتم و این مایه شرمندگی منه. اینه که بعضن تو بعض از روایات هم داریم که الهی لولا الواجبو، بله تو همین مناجات خمسه عشر، همون ابتدای یکی از مناجات با این شروع میشه که الهی اگر واجب نبود که تو امر کردی که ذکر کنم تو را و شکر کنم تو را و چه کار کنم، من تو را منزه میکردم از این عبادت و این ذکر و شکر ناقابل خودم، مثلا هیچ کار نمیکردم. اگر امر حق تعالی نبود اصلا اقدام نمی کردن به این که چیزی ناپسند را به مثل همچی عبودیت شکسته ای را بخوان به جلال و جمال حق عرضه کنن. این شأن کیه؟ شأن کسیه که خدا و حق خداوند و جلال خداوند، عظمت و کبریایی خداوند را شناخته. بنابراین هر وقتی آدم از عبادتی از خودش، از عملی از خودش، حالا چه عمل فردی، نماز و روزه و امثال اینها، چه عملهایی که در ضمن جمع انجام میدیم، مثلا یک ساختمون خیریه‌ای درست کردیم، هیئتی زدیم، نه هر چی، هر وقت آدم راضی شد، یعنی چی شده؟ بداند و یقین کند که خدا از عملش راضی نیست. راجع فهمیدین چی شد؟ این راضی شدن از عمل هم یکی از شاخصاش اینه که اگر کسی اشکالی به اون عمل گرفت با آدم چی میشه؟ بر میخوره. اگر واقعا خودش صادق در این که این چیزی که آوردم پر از عیب و نقصه، خب یکی هم یک عیب و نقصشو گفت، آینه بود دیگه، درسته؟ میگه آره راست میگی، من این ضعف رو دارم، این کار رو کردم. اون کسی که از انتقاد نسبت به کارش، نسبت به عملش برآشفته میشود، بداند که از عمل خودش راضیه و بداند که در درون داره به سمت شیطان شدن حرکت میکنه. ترجمه فهمیدی؟ متا رضیت نفسک و عملک لله فعلم انه غیر راضٍ به. هر وقت از عملی که برای خدا انجام دادی از نفس خودت راضی شدی، بدان که خدا از اون عمل تو راضی نیست. چون عملی بود که به جای این که روح، همه اعمال را آدم انجام میده تا روح عبودیت در آدم ایجاد بشه، روح عبودیت یعنی خاکساری، تذلل، انکسار، شکستن نفس، انکسار نفس. خب واقعیت هم همینه دیگه، کسی که واقعا فهم میکنه عملش در معرض هزار آسیبه، نفسش معدن هر خطا و شر و مشکلیه، خب این معلومه که حالش نسبت به اعمالش چجوریه. عمل انجام میده، آخرش هم خودش را مدیون میبینه، هم خدا را شکر میکنه که توفیق دادی، هم از خدا استغفار میکنه که آنچه باید من انجام ندادم. از بعضی از اهل معرفت اینجوری نقل شده که من تحقق بالعبودیه، کسی که محقق شد عبودیت در وجودش، نظر افعاله به عین ریا، کاراشو که نگاه میکنه میگه اینا مش به خاطر حق نیست، خالص نیست. و احواله به عین دعوا، حالاتش را که نگاه میکنه، این که من مثلا بگم عشق خدا دارم ادعاست، معلوم نیست چقدرش صادق باشه. و اقواله به عین الافتراء، حرفاش هم که نگاه میکنه به چشم این که اینا بیش از این که حقیقت داشته باشه، یعنی خیلی بهره از حقیقت چندان نداره. و کل ما عزم المطلوب فی قلبک، هر چقدر مطلوبت که حق تعالی باشه در قلبت عظیم جلوه کند، یعنی واقعا اون رو همونطور که هست بیابی، صغرت نفسک اندک، هر چقدر او رو عظیم بیابی، نفست نزد تو پست و کوچک میشه. شما به این کنار یه تپه وایسین، این تپه های کوچولو، اون آدم به کوچک بودن خودش خیلی پی نمیبره. به این کنار یه کوه وایسین، آدم احساس میکنه اون چه عظمتی، من چه از کوچک. به این کنار اورست وایسین، اینطوره دیگه، مراتب داره. کسی که عملش در چشمش بزرگه، خدا در چشمش کوچکه، و کسی که خدا در چشمش بزرگه، عملش و نفسش در نزدش صغیره. امیرالمومنین راجع به یکی از یارانشون همینو میفرمودن، فرمودن که عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. اهل حق اینطوری هن که چون عظمت حق تعالی در جانشون نشسته، واقعا میابن. نه اینکه چون هممون میگیم خدا بزرگه، منم میگم، شما هم میگین، سلمانم میگه، پیغمبرم میگه، همه میگیم، ولی یکی همون در ظاهر میگه و در باطن تکذیب میکنه، گرچه اهل نماز و روزه و جلسه هم هست، یکی هم در باطنش با ظاهرش چیه؟ صدق داره. هذا یوم ينفع الصادقین، هذا یوم ينفع الصادقین صدقا. خب هر چقدر مطلوب در جان بشینه، آدم خودش و عملش گرچه بسیار پاک باشه، با تمام وجودم باشه، و هر چیزی، هر هزینه‌ای که در راه مطلوبش انجام داده را اونا چی میبینه؟ کوچیک میبینه. و کل ما شهدت حق و کل ما شهدت حقیقت العبودیه و حقیقت الربوبیه و عرفت الله و عرفت النفس، هر چقدر که حقیقت ربوبیت و عبودیت را آدم مشاهده کنه و خدا و نفس خودش را بشناسد و بفهمد که بضاعت، سرمایه اندکی که دارد، صالح و درخور مالک دیان حضرت حق نیست، ولو اینکه عمل ثقله این را بیاره ها، یعنی امیرالمؤمنین که ضربه ای زدن و پیامبر فرمودن افضل من عبادت ثقلین، وقتی که میخوان به خدا توجه کنن میگن خدا این چیز ناچیز را از من تو به کرمت قبول کن. اون وقت از کار خودش اصلا پیچ تکیه ای نداره، نمیبینه اصلا. داره خیلی معنای عظیمیه این که آدم به این باور برسه، به این باور برسه. خدا به همه ما این گفتگوهایی را که میکنیم در جانمون محقق کنه، چون اگه محقق نشه اینایی که میگیم به ضرر من و شما تمام میشه، بنده از همه خسارت دیده تر میشم، شما به همین کیفیت خسارت میکنید. سعی کنیم آنچه میشنویم در جانمون رسوخ بدیم، و الا میشیم یک هیولاهایی که حرفهای جالب میزنن. این مسئله بعد و آخرین مطلب هم این که هر معصیتی، رکن سوم این بود که بداند هر طاعتی که ازش راضی شده به ضررشه، و هر معصیتی که دیگران را به خاطر اون سرزنش کرده به خودش بر میگرده. این یعنی چی؟ بدید سرزنش کردن یک معناست، شاید هم توضیح دادیم، امر به معروف، نهی از منکر، توبیخ فرد خطاکار یه چیز دیگه است. پایه امر به معروف و نهی از منکر و زجر و منع کسی که خطاکاره، پایش چیه؟ محبت حق و محبت اون فرد. شاید یه بار عرض کردم، این شما مثلا میبینین که برادر کوچیکتون مثلا خدای نکرده سیگار داره میکشه، اون وقت خیابون داره میره، چی کار میکنه؟ بیرین جلو مثلا، یا همون جا باش برخورد میکنه، یا نقشهی میکشین که برایش یک جور برخورد کنین دیگه؟ نه، اینطور نیستش. بیرین به من چکه، درسته؟ حالا بیرین یه جوان همسن و سالش اون وقت خیابون داره، بیرین همون کاری که برای برادرتون کردین برامون بکنه. چرا آدم انجام نمیده؟ چون به این محبت داره. پایه امر به معروف ولایت، المؤمنون و المؤمنات و بعضهم اولیاء و بعض، در نتیجه یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. هم ولایت حق تعالی و حب و قرب حق تعالی، کسی هم که براش خطا و مثلا عصیان حق تعالی مهم نباشه خب نمیره برخورد کنه، و هم ولایت و حب اون فرد که بالاخره یک انسان هم نوعه یا یک مؤمن برادر دیگه. الانسان اخو الانسان احب ام کرهه، این از اون فرمایشات بلند امیرالمؤمنینه که انسان برادر انسانه، خوشش بیاد یا نیاد. این را این جناب نویسنده مسیحی کیه؟ جورج جرداق تو کتاب الامام علی صوت العدالت الانسانیه آورده، ولی آیا تو منابع شیعی که حالا داشته باشیم یا نداشته باشیم از کجا آورده؟ سندش اونطور که یادم نیاورده. به هر صورت، پس پایه امر به معروف نهی از منکر برخورد کردن، اینها میشه چی؟ محبت خدا و محبت اون فرد که میخواد آدم اون رو از کار خطای خودش برگردونه. اما تعییر، سرزنش، یک سر سوزن، یک فاصله، یک موی دیگه بین حق و باطل، بین درست و غلط، بین اعتدال و افراط و تفریط. همین که میشه صراط گاهی وقتا از احد من السیف و ادق من الشعر میشه، باریکتر از مو و تیزتر از شمشیر، چون گاهی وقتا بین حق و باطل همینقدر فاصله است. اگر تو این مرز حرکت کنه، آدم داره امر به معروف میکنه، یه ذره اون ورتر باشه داره سرزنش میکنه و سرکوفت. بعد در مورد این مسئله، سرزنش ریشه در دو تا چیز داره، یکی خود برتربینی و رضایت از نفس، و یکی اهانت به دیگران. کسی که دیگران رو خار میشوره، تای خطایی کردن خودش رو بالاتر و اون رو پست میبینه. این پایه و زیربنا و پشت صحنه کسیه که تعییر میکنه. تعییر یعنی خفیف کردن، خراب کردن دیگران وقتی که خطا میکنن. از آر میاد دیگه، آر اون فرد را، آر یعنی اون چیزی که انسان از آشکار شدنش بدش میاد، به چشمش میاره، یک کار میکنه که فرد ناراحت میشه. این در روایت هم داریم که کل من عیر اخاهو بزنبن لم یمت حتی یعمله، اگه اشتباه نکنم. کسی که برادر خودش را به گناهی سرزنش کنه، بگه تو اینو ببین چه آدم. حالا گاهی وقتا هم این تعییر در درون به زبانم ممکنه حتی نیره، همین که در دلش بیاد من از او بزرگترم، بهترم، این چه آدم بی خودیه، چه آدم پستیه، چه صحنه هایی نگاه میکنه، چه عکسایی، چه فیلمایی. لم یمت حتی یرتکبه یا یعمله، یا همچی چیز. این بالاخره با آدم بر میگرده دیگه، چون در حقیقت خودش را عزیز دانسته، از خود راضی شده و او را اهانت کرده. اگر هم تازه نباشد اینکه اون فرد این کار را انجام بده، گناه خود برتربینی و اوج بزرگتر است از اون گناهی که اون فرد مرتکب شده. ترجمه فهمیدید؟ همیشه این را باید حواسمون باشه که بدترین گناه ها گناه های باطنی و درونیه. کبر، غرور، حسد، کینه، عجب، خودبرتربینی، اینا به مراتب بالاتر. اصلا گناه های دیگر مولودها و فرزندان این گناه هستند. دیگه آدم حسود یه سری کار هستند، یه سری گناه انجام میده. راحت طلبه، راحت طلبی خصلته، یک گناه باطنیه، یه سری گناه انجام میده. خوشگذران حال فقط خوش بهش بگذره داره، یک سری گناه انجام میده. بی قیده، یک سری گناه انجام میده. بی اراده است، یک سری گناه انجام میده. همه نماز صبح قضا شدن سر چیه؟ یه حال دیگه، که اگه اون حال تغییر کنه دیگه قضا نمیشه. غیبت کردن ها یه حاله که سبب میشه، مثلا حسد. اینی که فرد را آدم تغییر کرد، این نشان دهنده یک حاله، اون حاله خود عزیز دانستن و دیگران را حقیر دانستن، و این بزرگترین به مراتب بزرگتر از اون گناهیه که اون فرد را داریم به واسطش سرزنش میکنیم. ضمن این که پس معصیت اون اصلا برگشت به خود آدم، ضمن این که این خبر بد رو هم به ما دادن که اگه کسی به این کار مبتلا شد، به اون گناه مبتلا میشه، به سرزنش کردن مبتلا شد، این نشون میده که نفسش اصلا به اون چیز گرایش داره. یه بار دیگه هم عرض کردم، ببینید بعضی وقتا اینایی که خیلی چشم ایراد بین دارن، اینا نشان دهنده که نفسشون پاک نیست. بعضی این افراد مثلا میگن رفتیم توی اون خارج، توی ژاپن، تو کجا، دروغ گفتیم، سر شکلا بذاریم، مثلا طرف نفهمید، مثلا ابلهی بودن، حالیشون نبود. این چرا متوجه نمیشه؟ چون تو نفسش اون گره ها نیست. یعنی مثال بزنم، شما فرض کنید که سنگ کارین، به این سنگا نگاه کنین، همه اشکالات این سنگا رو متوجه میشین، چجوری این سنگا رو کار گذاشتن. گچ کار باشین نگاه بکنین اینجا متوجه، کاشی کار باشین متوجه. وقتی که تو این وادی نیستین، الان ما تا حالا اصلا دقت کردین آیا ممکنه این سنگا مثلا چینشش یکم چیزای ایرادای فنی هم داشته باشه؟ چون توی وادی نبودین دیگه. کسی که نفسش در وادی خطاها نیست، کم خطاهای دیگران را اصلا میبینه. مثل خودش نفسش اون فساد را داره، اون فساد را قشنگ تو هوا میقاپه. بعضی میگه من یکی بعدم به اسم چی میذارن؟ به اسم مثلا خیلی زیرکی و تیزی، فلانی مثلا ریاکار من تو هوا زدم. میفهمم نشان بده نفس خودش مبتلاست، پاک نیست نفس. پیر ما گفت خطا بر قلم سون مرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش بود. نظر پاک خطاها رو کمتر میبینه، نه که اصلا نمیبینه، ابلهه، تو وادی نیست، توجهش به جای دیگه است. اگر هم ببینه، بعد اون وقت از باب امر به معروف و خیرخواهی وارد میشه، نه از باب سرزنش. درچه فهمیدین؟ اول که نمیبینه، ثانیاً توجهش به خودشه. تو باله من شغله و عیبه و ان عیوب الناس. کسی که مشغول تحذیب خودشه اصلا فرصت نمیکنه به دیگران بپردازه. که تو با خوش به حال آن کسی که مشغولش کرده اصلاح خودش از عیوب مردم، دیگه به اونا نمیرسه اصلا ببینه. از دیدیم به هر یک جا وارد بشن، صد تا ایراد همه اول ردیف کرده. چرا اینجوری بود؟ چرا اینجوری کرد؟ چرا اینجوری؟ چرا اینجوری لباس پوشیده بود؟ چرا اینجوری آرایش کرده بود؟ چرا اینجوری؟ مثلا لیست میکنه. این آدمی که نفسش خیلی پرگره است، نفس ثقیل داره. اول که نمیبینه، ثانیاً مشغول خودشه. شغل من الجنت و النار و امامه، کسی که یک رستاخیز در مقابل دارد، بی نهایت ثواب یا بی نهایت عذاب در مقابل داره، بیکار نیستش که بگیر به اون بر بره، به اون یکی نگاه کنه، به اون یکی مشغول بشه. یا کار شغل آدم های بیکار، اینا باز به معنای این که آدم اگر ایرادی دید تذکر نده، هدیه نده، اینا نیست دیگه، ترجیح دارید دیگه. عرض کردم سر سوزنیه، یک خط باریکیه بین حق و باطل، اینا رو باید دادم مراقبت کنم. بعدی هم که دید و متوجه شد، اگر وظیفه احساس کرد از باب خیرخواهی و دلسوزی، اون وقت سعی در رفع اشکال رفیق خودش، برادر خودش، بچه خودش، پدر و مادر خودش دارد. خیلی خوب، خداوند انشاءالله به همه ما انکسار نفس شکستگی عطا کنه. یک بحث دیگه از این محاسبه خیلی مختصر مونده بود که این را در عرض دو سه دقیقه عرض کنم، بحث محاسبه را دیگه تمام میکنیم. یکی دو تا سرفصل از محاسبه مونده به حسب اون فهرستی که داشتیم، اما چون اون فهرست را به مناسبت در لابلای بحث های دیگه گفتیم، دیگه بحث محاسبه را اینجا تمام میکنیم. فقط یک درجات محاسبه رو بعضی از اهل معرفت ذکر کردن، ما اینجا خیلی خلاصه میگیم. محاسبه در هر مرحله‌ای متناسب با همون مرحله است. مثلا برای کسی که در بدایت سلوک، نه مثل بنده ای که اصلا پا نذاشته تو راه، قبلا مکرر عرض کردم مقدمه سلوک اینه که آدم مطلقاً گناه نکند دیگه، مقدمه، از این به بعد میتونه سالک بشه، از اون قبلش نه هنوز. در بدایات محاسبه برای چیه؟ یعنی اینا که میگیم اون ده بابیه که هر بابش ده منزل داره. در بدایات محاسبه بین حسنات و سیئاته. حالا این حسنات و سیئات اخلاقی یا در سطح کراهت و مستحب، که چی بشه؟ حسنات درش مستقر بشه و مستقر بشه دیگه سیئاتی نمانه باقی. در ابواب محاسبه دیگه بین انگیزه هاست، بین انگیزه های خیر و شر و بین خواطر خیر و شر، خطوراتی که داره رو محاسبه میکنه، و بین این که آیا نسبت به اون خطورات خیر اطاعت و انقیاد دارد و نسبت به خواطر شر آدم مقاومت و انهدام دارد یا نه، تا براش تمکین حاصل بشه و ثبات حاصل بشه در این که در خطورات خیر مستقر بشه و خطورات شر را عمل نکنه و نیاد دیگه. چون به خطورات اگر آدم بی توجه بود کم کم میرن. سه، محاسبه در ابواب معاملات. اینا یعنی چی؟ باید به اون صد منزله که تقسیم بندی کردیم مراجعه بفهمین که اون ابواب مشخص بشه چیه. در معاملات محاسبه به اینه که ببینه که اوقات حضور مع اللهش چقدر بود، رعایت حق خداوند و شأن خداوند چقدر بود، و اوقات غفلت ها و اینکه از خداوند به اصطلاح اون رعایت را نداشت چقدر بود دیگه، این از کار و عمل و اینا گذشته. در ابواب اخلاق محاسبه بین فضائل و رذائل و ریشه های فضائل و رذائل ها، چون فضائل و رذائل دیگه بیرونی نیست. مثلا من حسد دارم، ولی تو اگر سالک باشم تو منزله قبلی سعی کردم دیگه حسدم بروز نکنه، کار حسدی ندارم، فعل حسدی، ولو اینکه در درون خودم نسبت به کسی هی مرور منفی داشته باشم، خواطرم ندارم، ولی به راحتی که ریشه فضائل و رذائل مستقر نمیشه و کنده نمیشه. تو این کسایی که تو این سطح هم در این مرحله سیر دارن که خوشا به سعادتشون، اینا محاسبهشون محاسبه بین فضائل و رذائل که چقدر رذائل ملکاتش ریشه‌کن شده و فضائل مستقر شده، تا اینکه به این ثبات در استقرار فضائل و کندن رذائل برسه. محاسبه در اصول، ابواب اصول، باب اصول، اون ابواب دهگانش، این محاسبه بین این که اوقاتی که عزمش راسخه رو با اوقاتی که اون عزم اون رسوخ را نداره و اون جدیت را نداره مقایسه کنن. اینجا دیگه محاسبه تو عزمه، عزم حق تعالی و اوقاتی که همشون را جمع کردن برای رسیدن به حق و اون جایی که همشون متفرقه است در کارهای مختلف و مقایسه کنند، و زمانهایی که انس به حق دارن با زمانهایی که این انس کمتر شده به واسطه پرداختن به کسرات و خلق را مقایسه کنند، تا انسشون به حق مستقر بشه. حالا ما اینا رو فقط میخوانیم دیگه، انشاءالله که میخونیم تا بشیم انشاءالله. بقیه‌اش 5 تا دیگه است انشاءالله جلسه بعد. اللهم صل علی محمد.